اشکال این که ما خود بین میشیم این چی خودمون با اون پایینه مقایسه میکنیم، تازه اون پایینه ما درست نشناختیم، ما یه زاویه از یه زاویه نگاش کردیم، از 10 تا زاویه دیگه نگاش کردیم، حالا همون هم ممکنه از ما خیلی بالاتر باشه. اشکال کار اینه که ما به پایین دستی ها نگاه میکنیم، بعد عجب من چقدر بالا هستم، من چقدر خوبم.
دوستان، از دید قرآن غرور سرچشمه بیگانگی از خدا و خیشتن، اشتباه در قضاوت، گم کردن راه حق، پیوستن به خط شیطان و آلودگی به انواع گناهان است. از همین رو در قرآن کریم در سوره لقمان آیه 18 می‌خوانیم: خداوند هیچ متکبر مغروری را دوست نمی‌دارد. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا برنامه دیگر، شما را به خداوند قادر و متعال می سپاریم. حق یارتان.
بله عزیزان خوبی شنونده، ضمن ای که خدمت یکایکتان باز هم عرض ارادت میکنم و تشکر میکنم از ای که در نشرات صبحگاهی رادیو دری همراه بودید، بنده اجازه مرخصی میخواییم تا فردا صبح که بازم خدمت میرسم و دعوت میکنم با همکاران ما در بخش نیمروزی لطفاً همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام ایزد منان، با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، عرض سلام و ادب داریم خدمت شما عزیزان شننده، شما همراهان نهایت گرامی نشرات رادیو دری. در روز دیگر، در روز سه‌شنبه دیگر، افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم. برنامه‌های متنوعی برای امروزتان تهیه شده، خدا کند وقت و فرصت شنیدن برنامه‌های ما را داشته باشیم. و از برنامه‌ایم که تقدیم میشه لذت برده، رضایت خاطر شما هم جلب گردد. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، به اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدا برداران خانم ها میرتقی و بذرگری، در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 7:50 که پایان نشرات نیمروزی ما خواهد بود. اما عزیزان شننده، با این برنامه‌ها در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:50. در ساعت 1 به وقت افغانستان، 12 به وقت ایران، شننده اولین بخش خبری خواهید بود. در ساعت 1:30 گزارش ویژه پخش خواهد شد. 1:50 حسن همجواری، برنامه 15 است که تقدیم حضورتان می شود. در ساعت 2:05 گلچین موسیقی را تقدیم علاقمندان و آهنگ‌های فرمایشی خواهیم کرد. بعد از پخش برنامه گلچین موسیقی در ساعت 2:35 زربان را تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. در ساعت 3 به وقت افغانستان، 2 به وقت ایران، دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان میرسد. داستانهای تمثیلی را در ساعت 3:10 تقدیم حضورتان خواهیم کرد و مدت 15 دقیقه. 3:25 برنامه انعکاس پخش میگردد. در ساعت 4 به وقت افغانستان، 3 به وقت ایران بخش خبری خواهیم داشت و مدت 10 دقیقه. بعد از خبر یعنی ساعت 4:10 شننده برنامه در وادی نور خواهید بود و مدت 50 دقیقه. در ساعت 5 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان می شود. در ساعت 6 به وقت افغانستان، 5 به وقت ایران مشروح اخبار به همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمع شما عزیزان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 6 در ساعت 6:45 شما می توانید برنامه دولت عشق را شننده باشید. رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه 15 دقیقه است که این برنامه را می توانید در ساعت 7 شننده باشید. شما عزیزان می توانید برنامه پند پیران را بعد از برنامه رویدادهای غرب آسیا شننده باشید که مدت زمان پخش این برنامه هم 15 دقیقه می باشد. در ساعت 7:30 به وقت افغانستان، 6:30 به وقت ایران آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. گفتنیز هنگام اذان مغرب به افق شهر کابل امروز ساعت 5:15:34 می باشد. farstoday.com/dari آدرس سایت رادیو دری. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
برگزاری اولین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها با حضور رهبر معظم انقلاب. رد تلاش قتل اشرف غنی از سوی طالبان. و ادامه عملیات حصارکشی در مرز پاکستان با افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، در بخش خبری ساعت 1 رادیو دری در خدمت شما خواهم بود. اولین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد. این مراسم به علت تداوم شیوع بیماری و لزوم رعایت کامل شیوه‌نامه های بهداشتی بدون حضور جمعیت و تنها با حضور یک سخنران و یک مداح برگزار شد. پنجشنبه 6 جنوری 2022، سوم جمادی الثانی سال 1443 هجری قمری، سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر گرامی پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همسر امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام است. معاون دولت موقت طالبان تلاش این گروه برای قتل رئیس جمهوری فراری افغانستان را بی اساس دانست. ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس دولت طالبان عصر دوشنبه در مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان گفت برخلاف اظهارات اشرف‌غنی رئیس جمهوری فراری، طالبان هنگام ورود به کابل هیچ برنامه‌ای برای قتل غنی نداشت. رئیس جمهور فراری افغانستان پیش از این گفته بود که طالبان قصد داشتند هنگام ورود به کابل او را به قتل برسانند. اداره بخش فنی میدانهای هوایی افغانستان به شرکت‌های خارجی واگذار می‌شود. وزارت حمل و نقل و هواپیمایی دولت طالبان روز دوشنبه اعلام کرد مدیریت میدانهای هوایی بین‌المللی این کشور از سوی این دولت اداره می‌شود، اما مدیریت بخش‌های فنی آن بر عهده شرکت‌هایی که استاندارد بین‌المللی دارند خواهد بود. بر این اساس تا دو هفته دیگر گفتگوهای هیئت طالبان با هیئت مشترک ترکی و قطری درباره مدیریت بخش میدانهای هوایی افغانستان نهایی خواهد شد. در همین ارتباط 11 روز پیش هیئت مشترک از قطر و ترکیه برای مذاکره درباره مدیریت میدانهای هوایی بین‌المللی افغانستان با کابل آمدن و درباره چگونگی به توافق رسیدن با طالبان در این باره تیم‌های فنی تشکیل دادند. عملیات حصارکشی در مرز پاکستان با افغانستان همچنان ادامه دارد. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان روز دوشنبه در اسلام آباد درباره امنیت مرزهای این کشور گفت: در مرزهای مشترکمان با افغانستان حصار کشیده ایم و عملیات فنس کشی ادامه خواهد یافت. شاه محمود قریشی با اشاره به اینکه کشورهای پاکستان و افغانستان دو کشور دوست هستند افزود: ما برای حل مشکلات مرزی از طریق دیپلماتیک با مسئولان طالبان در تماس هستیم، اما برخی درباره این مسئله دخالت می کنند. مدیر کل غرب آسیای وزارت امور خارجه ایران از غیرحرفه‌ای بودن مرزبانان افغانستانی و نشناختن مرز و مسائل مرزی توسط نیروهای طالبان مستقر در مرزهای مشترک با ایران انتقاد کرد. سید رسول موسوی مدیر کل غرب آسیای وزارت امور خارجه ایران در توییتر نوشت: بر اساس اخبار منتشر شده در یک ماه گذشته برخوردهای مرزی بین نیروهای مرزبانی ایران، پاکستان و دیروز با ترکمنستان در جوزجان رخ داده است. ریشه این درگیری ها در غیرحرفه‌ای بودن مرزبانان افغانستانی و نشناختن مرز و مسائل مرزی توسط نیروهای طالبان مستقر در مرز است. نیروهای طالبان روز دوشنبه برای بررسی اوضاع امنیتی به مرز ولسوالی خما به ولایت جوزجان رفته بودند که با واکنش نظامی نیروهای مرزی ترکمنستان روبرو شدند. یک فروند بالگرد افغانستان در ولایت تخار جنوب این کشور سقوط کرد. یک فروند بالگرد روز گذشته نزدیک میدان هوایی قندهار در جنوب این کشور سقوط کرد، اما این حادثه تلفات جانی و همراه نداشت. معاون وزارت بهداشت طالبان اظهار داشت که پس از سقوط دولت سابق افغانستان، بانک جهانی حمایت از بخش بهداشت این کشور را متوقف کرده است. عبدالباری عمر معاون وزارت بهداشت طالبان اظهار داشت که بانک جهانی متعهد شده بود که تا سال 2024 از شفاخانه های افغانستان حمایت کند، اما پس از سقوط دولت سابق پشتیبانی از بخش بهداشت افغانستان را متوقف کرده است. در حالی که نگرانی ها از شیوع موج اومیکرون در منطقه افزایش یافته است، عمر افزود که بانک جهانی حمایت خود را از روند مبارزه با کرونا نیز متوقف کرده است. همکارم قریشی در این زمینه جزئیات می دهد.
به نام خدا. مسئولان صحت‌عامه تحریک اسلامی طالبان میگویند وسایل تشخیص اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا را در اختیار ندارند، در حالی که سازمان صحی جهان از کشورها خواسته برای مقابله با این ویروس تدابیر لازم داشته باشند. اما وزارت صحت‌عامه تحریک اسلامی طالبان میگوید هنوز دستگاه‌های تشخیص این ویروس را در اختیار ندارد و نمی‌داند که افراد مصاب به این ویروس در افغانستان وجود دارند یا خیر. جاوید اجیر سخنگوی صحت‌عامه تحریک اسلامی طالبان میگوید تلاش‌ها جریان دارد تا وسایل تشخیص این ویروس فراهم گردیده و سازمان صحی جهان نیز تقاضا به عمل آمده تا وسایل تشخیص را در اختیار افغانستان قرار دهد. با گفته سخنگوی وزارت صحت‌عامه تحریک اسلامی، اکنون 40,000 کیت تشخیصی در اختیار داریم، اما وسایل تشخیص اومیکرون را نداریم.
برای تشخیص کرونا در حدود 40,000 کیت تشخیصی ما در اختیار خود داریم، لیکن به خاطر تشخیص جینوتایپ نو اومیکرون ویروس کرونا ما نیاز به ماشین های پیشرفته سیکوینسینگ داریم. در تماس های آخری که از با WHO صورت گرفتم، ما از اونا خواستیم که این ماشینری در اختیار ما قرار بدن. اونا هم وعده سپردن تا اواخر ماه جنوری این ماشینری در اختیار ما انشاءالله قرار خواهد داد.
با گفته سخنگوی وزارت صحت عامه تحریک اسلامی، تا آخر ماه جنوری این ماشین ممکن در اختیار این وزارت قرار گیرد. در همین حال مسئولان بیمارستان افغان ژاپن میگوید که روزانه نزدیک به 50 تن از بیماران غرض درمان به این بیمارستان مراجعه میکنند. رشتین رئیس شفاخانه افغان ژاپن از تهدید ویروس احتمالی جهش یافته کرونا ابراز نگرانی نموده، گفت تا حال در شفاخانه وسایل تشخیص این ویروس را ندارند.
فعالی نوع جدید یعنی اومدن به شفاخانه ما تشخیص نشده، اما امکاناتم نداریم که تشخیص کنم.
وزارت صحت‌عامه میگوید که نزدیک به 300 تن در 24 ساعت مورد آزمایش قرار گرفته که 44 تن از این بیماران مصاب به ویروس کرونا بودند. همچنان این وزارت از مرگ 5 تن در 24 ساعت در اثر ویروس کرونا خبر می‌دهد. این در حالی است که حدود 7 میلیون و 400,000 تن در افغانستان واکسن کرونا را دریافت کردند و وزارت صحت‌عامه تشویق می‌کند به مردم که علاوه از تدابیر لازم صحی واکسن را نیز دریافت کنند. خبرنگار رادیو دری کابل.
برگزاری اولین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها با حضور رهبر معظم انقلاب. رد تلاش قتل اشرف خانی از سوی طالبان و ادامه عملیات حصارکشی در مرز پاکستان با افغانستان. مشروع خبرها و اطلاع شما رسید، لطفاً با ادامه این بخش خبری هم همراهی بفرمایید. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد در مصاحبه با خبرنگار رادیو دری گفت سردار سلیمانی توانست با اقتدار و جهاد زمینه را برای خروج یک ابرقدرت از منطقه فراهم کند. مجید صادقی دولت آبادی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد افزود شهید سلیمانی در مبارزه با جنایات آمریکا در منطقه سنگ تمام گذاشت. در این باره با گفتگوی همکارم شینواری با مجید صادقی دولت آبادی توجه بفرمایید.
محترم مجید صادقی دولت آبادی، سرکنسل محترم جمهوری اسلامی ایران مقیم در جلال آباد، از این که فرصت مساعد کردین تا در مورد دومین سال روز شهادت سردار قاسم سلیمانی صحبت های داشته باشیم. اگر آغازگر صحبت های من این باشد که چرا امریکایی ها شهید قاسم سلیمانی را تحمل کرده نتوانست و آن را به شهادت رسانید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم از جناب عالی که این فرصت رو فراهم آوردین و در رابطه با این سوالی که مطرح کردین باید بگم که سردار سلیمانی به عنوان یه مجاهد بی‌نظیری که شاید همتاش در جهان اسلام خیلی کم باشه کاری کرد، کارستان بی‌مفهوم که شاید به تنهایی و با کمک البته دوستان و نیروهایی که در اختیار داشت تونست یه ابرقدرتی رو شکست بده و از منطقه بیرون کنه. و خب البته خدمت شما باید عارض بشم که در این کار توکل تام و تمامی داشت به خداوند بزرگ و استانت می‌جست و خداوند هم یاریش کرد، اینجوری تونست ارزم بزرگ شما تلاشاش به ثمر برسونه. به نظر من روزی که سردار سلیمانی اعلام کرد که بعد از 3 ماه دیگر در این کره خاکی اثری از داعش باقی نخواهد ماند، و البته در همون سخنرانی هم اعلام کرد که ما تلاش میکنیم که این 3 ماه را به 2 ماه کم تبدیل کنیم، و بعد از اون که ایشون علناً در مقابل ترامپ وایستاد و ترامپ بعد از اون که جمهوری اسلامی رو تهدید کرده بود، ایشون برگشت به ترامپ گفت تو حریفت جمهوری اسلامی نیست، حریف تو من تنها هستم، من فرمانده سپاه قدس به تنهایی حریف تو هستم، تو در حد و اندازه‌ای نیستی که با جمهوری اسلامی. اونجا فکر میکنم دشمن دیگه تصمیم قطعیشو گرفت که ایشونو به شهادت برسونه. در حقیقت شهید سلیمانی در زمینه مبارزات ضد امریکاییش سنگ تمام گذاشت و کاری کرد که امریکا چاره جز این جنایت وحشتناک نداشت، و البته جنایتی رو که امریکا انجام داد متوجه شد و الان هم متوجه شد که ای کاش این کارها نمی کرد. به قول مقام معظم رهبری، شهید سلیمانی به مراتب خطرناکتر از سردار سلیمانی است. و واقعیت امر ما می‌بینیم که بعد از شهادت ایشان چه جوششی در منطقه علیه امریکا ایجاد شد که اگر شهادت ایشون نبود این جوشش هم را ما مشاهده نمی‌کردیم.
خیلی تشکر. اگر از نقش شهید سردار سلیمانی در مبارزه با تروریسم و آوردن صلح و ثبات با ملت‌های منطقه بگویم.
شهید سلیمانی 2 بُعد داشت کارش، یعنی در حقیقت در مقابل دشمنانش به شدت خشمگین و مقتدرانه عمل میکرد و از طرف دیگر تلاش داشت که در منطقه صلح آرامش به وجود بیاره و چاره ای نداشت برای اینکه به این هدف مقدس دومی که ایجاد صلح ثبات باشه مقتدرانه با دشمنان جهان اسلام مقابله کنه. برای شهید سلیمانی مفهوم ایران شاید یک مفهوم ثانوی بود، ایشون به فکر جهان اسلام بود. برای همین بود که در تمام دنیای اسلام ایشون جبهه‌های ضد امریکایی رو گشود، از یمن گرفته، در عراق و شامات گرفته، و همچنین تلاش‌هایی که ایشون برای بیرون راندن نیروهای متخاصم امریکایی از خاک افغانستان انجام داد در همین رابطه قابل بررسی است. این جهانی بودن شهید سلیمانی است که امروز ما مشاهده میکنیم در سطح بین الملل همه علیه امریکا وسیط شدن و شهادت شهید سلیمانی به معنی یک امر بی سابقه ناقض حقوق بشر یاد میکنه.
به عنوان پرسش اخیر، جمهوری اسلامی ایران با شهادت سردار قاسم سلیمانی که با دستور مستقیم ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا به شهادت رسید، برای پایگرد قانونی و محاکمه‌ای و دوسیه را ایجاد نموده. از این که امریکایی ها صدها تن از مسلمانان به دفاع افغانستان را نیز به شهادت رسانیده، موقف گیری مشترک دو کشور بر علیه ترامپ چقدر به نظر شما مؤثر واقع خواهد شد؟
در زمینه پاسخ به این سوال من لازم میدونم از قسمت آخر سوال شما شروع کنم. هر چقدر کسانی که ضربه خوردن از حضور امریکایی‌ها در منطقه با هم دیگر تلاش‌های وحدتگرانه داشته باشند علیه امریکا در سطح بین‌الملل، این تلاش‌ها زودتر به نتیجه میرسه. در همین زمینه ما خوشحال هستیم که در افغانستان نیروهای امریکایی ذلیلانه خارج شدند و باید جواب پاسخگوی 20 سال حضور نظامیشون در افغانستان در سطح بین الملل به افکار عمومی اجاره بدن، ارائه بدن. چرا که در عرض این 20 سال چه ویرانه‌ای بر افغانستان ایجاد کردن، در این حالی که اینقدر از نظر هزینه‌های نظامی باعث کردن، باعث شده که هزینه‌های نظامیشون این کشور به یک ویرانه تبدیل بشه. متاسفانه من خب در داخل افغانستان الان مشاهده میکنم که آنچه ثمره وجود امریکا در اینجا جز نابودی و ویرانی این سرزمین نیست و متاسفانه خروج امریکا هم که در این اواخر صورت گرفت مشاهده کردیم که چقدر ذلیلانه رفت. میخوام بگم خدمتتون که هر چقدر تلاش های بین المللی کشورهای مختلفی که از حضور امریکا ضرر و ضربه خوردن منسجمانه در سطح بین الملل مطرح بشه، چه ملت های مظلوم عراق، سوریه، افغانستان، یمن و ایران در سازمان های جهانی از جمله سازمان ملل به صورت منسجم صورت بگیره، این تلاش ها انشالله موفقیت بیشتری براش آرز هست تا اینکه جمهوری اسلامی به تنهایی بخواد علیه اقدام ترامپ در به شهادت رسوندن شهید سردار سلیمانی اقدام کنه.
آنچه که تقدیم شما کردیم گفتگوی همکارم شینواری بود با مجید صادقی دولت آبادی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد، در مورد سالگرد شهید سلیمانی. سخنگوی وزارت دفاع طالبان در مخالفت با اقدام یک جانبه پاکستان برای ایجاد حصار در مرز مورد مناقشه با افغانستان گفت که اسلام آباد حق انجام چنین کاری را ندارد. درباره تنش‌های مرزی بین طالبان و پاکستان گفتگویی داشتم با دکتر سید انور موسوی، استاد دانشگاه و دانش آموخته روابط بین الملل. لطفاً بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو دری. این که فرمودید طالبان از مسئله حصارکشی پاکستان در مرز میان افغانستان و پاکستان احساس نارضایتی میکنن، مسئله تقریبا به نظر من واضح است، چون طالبان هم از ملت افغانستان، از مردم افغانستان، و تا هنوز هیچ کدام از قدرت‌های گذشته و حاکمان گذشته افغانستان این مرز فرضی که بر افغانستان تحمیل شده و قسمت زیادی از خاک افغانستان که بیش از 100 هزار متر مربع هست بر تحمیل شده توسط انگلیسی ها بر افغانستان، خب یک مسئله سیاسی هست. او زمان در زمان عبدالرحمن خان که خطوط مرزی افغانستان تعیین شد، اول خطوط مرزی میان افغانستان و همسایه های غربی و بعد میان افغانستان و همسایه های شمالی و شرقی تعیین شد، یعنی میان افغانستان و روس ها. چرا؟ چون افغانستان قدرت او زمان، یعنی امیر عبدالرحمن خان احساس خطر میکرد از ناحیه روس ها، اول خط اونجا را تعیین کرد و بعد از ناحیه بریتانیای، از ناحیه هند بریتانیایی، یعنی هند تحت استعمار بریتانیا بود، از اونجا هم احساس خطر میکرد و لذا خواستن که توسط هیئت‌های یک مرز میان افغانستان و هند هم تعیین شود، چون اون زمان کشوری به نام پاکستانی وجود نداشت. پاکستان بعدن شکل گرفت، بعد از آنی که هند از بریتانیا استقلالش رو گرفت، قسمتی از خاک هند به نام پاکستان جدا شد و اونجا بود که اون خط مرزی فرضی که توسط بریتانیا میخواست بر دولت افغانستان تحمیل شود و دولت افغانستان هم اون را هیچ کدام از قدرت حاکمان تایید نکرده و امضا نکرده. امروز اگر شما در اسنادهایی که وجود داره نگاه کنید، در امضایی از طرف هیچ حاکمی که تایید کرده باشه این خط فرضی رو ما نداریم. به همین خاطر طالبان هم از ملت افغانستان و نمیخواهد که خاک خودش را به کشور دیگری واگذار کند. لذا به همین جهت که بسیار تعداد از به همین خاطر است که پاکستان سالها و سالها تلاش کرده، مخصوصا بعد از انقلاب، بعد از انقلاب یعنی بعد از در این 40 سال اخیر تلاش های فراوانی کرد و در زمانی که حکومت دست نجیب و ما قبل نجیب بود یا بعد از ظاهر شاه که داوود خان آمد و بعد از داوود خان از مخالفین اینها حمایت کرد در پاکستان پاکستانی ها. چرا میخواست که میگفت اگر ما از این مخالفین این حکومت های فعلی افغانستان حمایت بکنیم اینها قدرت رو در دست بگیره ما شاید بتوانیم این خط رو به صورت تایید رسمی از حکومت و دولت افغانستان بگیریم. وقتی که از مجاهدین حمایت کرد مجاهدین قدرت رو در دست گرفت اما مجاهدین خط رو امضا نکرد، مثلا برهان الدین ربانی و احمد شاه مسعود این خط رو امضا نکرد و بعد گلبدین حکمتیار رو خواستن تشویق بکنن که حکومت رو در دست بگیره، بعد متوجه شد که حکمتیار هم این خط رو ممکنه امضا نکنه و بعد شروع کردن به پرورش دادن طالب و طالب رو آوردن روی کار، گفتن شاید طالبان این مسئله رو تایید بکنه، این خط مرزی که توسط بریتانیای او زمان تحمیل شده بود بر دولت افغانستان، قسمتی از خاک افغانستان که واگذار شد بس توسط این خط فرضی جدا شده از افغانستان، این رو باید واگذار کنه به او زمان، باید واگذار میکرد به هند که بعداً تحت مشکلات های زیادی هیچ کدام حاکمان این خط رو امضا نه این خط رو این مرز رو امضا نکرده. لذا طالبان هم این خط و این مرز رو امضا به نظر میرسد که نکرده و نخواهد کرد مگر اینکه کدام سیاست دیگری در کار باشه.
آقای دکتر موسوی، اگر اختلافات ادامه پیدا بکنه بین طالبان و پاکستانی ها بفرمایید که چه تأثیراتی بر نحوه روی کرد پاکستانی ها در قبال دولت موقت طالبان با وجود خواهد آمد؟
این که فرمودید اگر این کشمکش ها ادامه پیدا بکند آیا طالب ها میتواند انتظار داشته باشد از پاکستان برای به رسمیت شناختن خودش یا نه؟ خب بله، این واضحه. طالبان انتظار دارد که پاکستان جزء اولین کشورهایی باید باشد که طالبان رو به رسمیت میشناسد. این مسئله کاملا واضحه. اما از طرف دیگر طالبان نباید این مسئله رو فراموش کنند و فراموش به نظر میرسد فراموش نکرده. چرا؟ چون الان درگیری هایی که وجود داره و ما مشاهده میکنیم نشان دهنده اینه که طالبان به مسئله واقفن. واقف بر اینن که این خاک افغانستان قسمتی از اون مرزها، در خاک افغانستان چطور باید بین ملت افغانستان یک کشور دیگری بیاد حائل ایجاد بکند بین ملت؟ نه، این شدنی نیست. پس از یک طرف پاکستان انتظار دارد و از طرفی هم پاکستان اگر بخواهد طالبان را به رسمیت بشناسد و از طرفی هم طالبان این خط را امضا نکند خب سودی نکرده و تمام هدف تلاش های خودش تقریبا میشه گفت که برباد رفته میبینه و به همین خاطر در همین بین تضاد و درگیری هایی که وجود داره سر دوراهی قرار داره پاکستان. از یک طرف میگه که اگر من تایید بکنم طالبان را و طالبان امضا نکنه خود ضرر کرده و از یک طرف هم الان اگر طالبان بخواهد این خط دیورند رو یا امضا بکنه خب امضایش اثر نداره چون هنوز هیچ کشوری طالبان رو به رسمیت به عنوان حاکمان اصلی افغانستان نشناخته. چطور میتونه که این امضای فعلی طالبان رو بپذیرد؟ به همین خاطر اکثر نزاهای وجود داره. امیدواریم طالبان حواسشون رو خوب جمع بکنن و به نظر میرسد که طالبان واقف به مسئله هست و نباید به آسانی نباید بیهوده به آب بزنن و سرزمین خودشون رو واگذار کنن.
قربانی افراد ملکی مخصوصاً اطفال به اثر بقایای جامانده از جنگ در افغانستان عنوان گزارش همکارم خاوری از شمال شرق افغانستان است که با پخش این گزارش بنده از خدمت شما مرخص میشم. روزتان بخیر، خدا نگهدار.
قربانی افراد ملکی مخصوصاً اطفال به اثر بقایای جامانده از جنگ در افغانستان. اثرهای باقی مانده از جنگهای خانمانسوز در افغانستان مانند سرگلوله و ماینهای منفجر نشده از مردم در تخار قربانی می گیرد. به گفته باشندگان تخار در یک ماه اخیر دو رویداد انفجاری ناشی از ماینهای بجامانده از جنگ در این ولایت صورت گرفته است که شماری از کودکان در این رویدادها جان باختند و تعداد دیگر نیز مجروح گردیدند. مسئولان امارت اسلامی میگویند به خاطر این موضوع یک کمیسیون شکل گرفته است و به زودی کار روی شناسایی ساحات آسیب پذیر را آغاز میکنند. افزون بر اینکه مردم افغانستان در 14 جنگهای اخیر قربانی دادند، اما هنوز هم آثارهای جامانده از این جنگها از مردم افغانستان به ویژه شهروندان تخار قربانی میگیرد. باشندگان تخار با ابراز نگرانی از این معضل از امارت اسلامی افغانستان میخواهند ساحاتی که با خطر مواجه است را پاکسازی نمایند. صدرالدین قونوی باشنده تخار میگوید آثارهای بجامانده از جنگ نگرانی مردم را افزایش داده است. او میگوید در یک ماه اخیر چندین انفجار در مرکز تخار و ولسوالی خواجه بهاءالدین این ولایت صورت گرفته است که قربانی اصلی آن کودکان میباشد. او از امارت اسلامی میخواهد که یک تیم تکنیکی را وارد عمل کنند تا اینکه ساحات مشکوک را شناسایی و از وجود مواد انفجار نشده پاکسازی نمایند.
تأخیر در افغانستان به خصوص در تخار باقی مانده نگرانی شهروندان و باشندگان ولایت تخار بیشتر ساخته و چندین انفجار هم که در خود مرکز تخار و ولسوالی خواجه بهاءالدین این ولایت صورت گرفت، چندین اطفال جان خود از دست داد. خواست ما از حکومت امارت اسلامی است که در قسمت آثارهایی که ناشی از جنگ باقی مانده اقدام جدی بکنند، یک تیم سروی را خاطر بررسی این موارد در ساحه‌ای که اونجا جنگ و صورت گرفته است باید در تحقیقات بفرستند.
مهرآبدین سیزر یکی دیگر از شهروندان تخار در این مورد میگوید مسئولان امارت اسلامی آثارهای نظامی که از اثر جنگهای اخیر باقی مانده است را جمع‌آوری نموده و برای تأمین امنیت شهروندان توجه جدی نمایند.
وسایل نظامی که به اثر جنگها تخریب شده و باقی مانده، مسئولان امارت اسلامی باید در قسمت جمع‌آوری و در قسمت تأمین امنیت شهروندان که در دو دهه گذشته قربانی گرفتن باید توجه جدی کنند. وضعیتی که پیش آمده به مردم خیلی نگرانند.
مسئولان محلی تخار تایید میکنند که هنوز هم آثارهای بجامانده از جنگهای اخیر از غیر نظامیان این ولایت قربانی میگیرد. به گفته مقامات محلی تخار یک کمیسیون در این مورد ایجاد شده و به زودی کارشان را به خاطر پاکسازی مناطقی که ماین کارگزاری شده است و آثارهای جنگی باقی مانده است آغاز می نمایند. انصار الله انصار رئیس اطلاعات و فرهنگ تخار میگوید در جنگ 20 ساله افغانستان هر دو طرف جنگ که افغان‌ها بودند صدمه دیده است و ملت نیز قربانی دادند و علاوه بر این در اثر جنگ‌ها بین دو طرف موادهای انفجار ناشده در بعضی مناطق هنوز هم باقی مانده است.
در جنگ 20 ساله افغانستان هر دو طرف افغان‌ها بوده صدمه دیدند و ملت عزیز ما قربانی دادند. قسمی که شما اشاره کردین از اثر جنگ‌ها بین دو طرف موادهای انفجار ناشده در هر جا گوشه و کنار و در چهار دیواری ها باقی بجا مانده. رویدادی که در ولسوالی یعنی قلعه ولایت تخار صورت گرفته، متاسفانه چهار تا از کودکای معصوم شهید و زخمی شدند.
این نگرانی ها در حال ابراز می گردد که ماهی گذشته در انفجار یک سرگلوله در شهر طالقان چهار کودک جان باخت و همچنان هفته گذشته نیز در ولسوالی ینگی قلعه این ولایت رویداد مشابه اتفاق افتاده بود که جان دو کودک را گرفت و دو تن دیگر را نیز مجروح ساخت. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
شنونده اولین بخش خبری نشرات نیمروزی ما بودین. نشرات نیمروزی ما تا ساعت 7:50 دقیقه ادامه داره. برنامه متنوعی برای شما عزیزان تهیه شده که امیدواریم فرصت شنیدن رادیوی ما و برنامه مورد علاقه تان داشته باشین. همراه می شویم با برنامه گزارش ویژه و مدت 10 دقیقه.
گزارش دقیق و سریع مهمترین رویدادها. گزارش ویژه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. سوریه سال 2021 شاهد تحولات مهمی در حوزه سیاست داخلی و خارجی بود. در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به مهمترین رخدادهای سوریه. دومین انتخابات ریاست جمهوری سوریه در یک دهه اخیر روز 26 می 2021 برگزار شد. هیئتی از روسیه و ایران بر انتخابات ریاست جمهوری سوریه نظارت کردند. بشار اسد با پیروزی در انتخابات برای مدت 7 سال قدرت را در اختیار خواهد داشت. برگزاری موفق و امن انتخابات یک دستاورد مهم برای نظام سوریه بود. نکته مهم مربوط به جغرافیای برگزاری انتخابات بود. انتخابات در بخش اعظمی از جغرافیای سوریه برگزار شد، حتی در مناطق تحت اشغال ترکیه و شبه نظامیان وابسته و همچنین مناطق تحت اشغال گروه‌های تروریستی در ادلب انتخابات برگزار شد. بشار اسد بعد از اعلام پیروزیش در انتخابات اظهار داشت باید از فردا مرحله جدید کار را شروع کنیم تا امید به ساختن سوریه بیشتر شود. در واقع بشار اسد بازسازی سوریه را مهمترین دستور کار دولت جدید این کشور عنوان کرد. اقتصاد سوریه در اثر یک دهه جنگ ویران شده است. تورم، بیکاری، فقر و از بین رفتن زیرساخت‌های مدنی و اقتصادی مشکلاتی است که در اثر یک دهه جنگ به وجود آمد. ارزش لیر سوریه به شدت کاهش و قیمت کالاهای اساسی نیز شدیداً افزایش پیدا کرده و زندگی برای مردم سوریه سخت شده است. اما در رابطه با انتخابات سوریه، علیرضا تقوی‌نیا، کارشناس مسائل غرب آسیا، با اشاره به گذشت 10 سال از وقوع بحران سوریه گفت در این مدت 10 میلیارد دلار هزینه دولت‌های مرتجع عربی و خصوص عربستان سعودی و قطر در سوریه بود که تمام این هزینه‌ها ناکام ماند و طرح‌های آنها با شکست مواجه شد. این کارشناس مسائل غرب آسیا همچنین به پیروزی بشار اسد در انتخابات سوریه اشاره و بیان کرد.
ببینید، هیچ دولتی بدون حمایت مردم سرپا نخواهد ایستاد و این حمایت نشوندهنده این هستش که کشورهایی که دشمنی کردند و دست به تخریب سوریه زدند و گروه‌های مسلح رو سازماندهی و تغذیه کردند باید رویکرد خودشون رو عوض بکنند و هزینه‌های بازسازی رو بپردازند، به خصوص کشوری مثل قطر، امارات و همچنین سعودی. نکته دیگه این هستش که این رأی به عنوان یک پشتوانه و سرمایه قوی برای آقای بشار اسد در معادلات بین المللی عمل خواهد کرد و مشروعیت این نظام رو بالا خواهد برد و دیگه کشورهای غربی نمیتونن مدعی بشن که آقای اسد از حمایت مردمی برخوردار نیست و دولت اقلیت هست. این انتخابات نشون داد نخیر، دولت فعلی سوریه مورد حمایت اکثریت مردم قرار داره و کشورهایی که مدعی دموکراسی هستن مجبور هستند که نظر و خواست مردم سوریه رو بهش تن بدن و تسلیم اراده این مردم بشن. بیشک این رأی پیغامش این خواهد بود که مردم مصمم پشت سر بشار اسد ایستادن و کشورهای دیگه باید سیاستهاشون رو، کشورهای متخاصم باید سیاستهاشون رو تغییر بدن و در بازسازی سوریه مشارکت داشته باشن، چون دیگه نظام از مرحله بحران گذشته و مرحله بازسازی رسیده و اولویت پرداخت خسارت رو دولت‌های باید این خسارت رو پرداخت بکنند که برای سوریه هزینه ایجاد کردند و گروه‌های تروریستی رو حمایت کردند. خود آقای حمد بن جاسم اعلام می‌کنه تا زمانی که من مسئولیت داشتم در قطر، حمد بن جاسم که مدتی وزیر امور خارجه قطر بود و بعد هم شد نخست وزیر، اعلام کرد که من 26 میلیارد دلار فقط نقد کمک کردم. شما ببینید چه یک کشور کوچکی به اسم قطر تا این حد میاد و پشتیبانی میکنه و الان هم این رأی نشون داد که خواست مردم سوریه خلاف نظر اونها بوده و باید در این بازسازی کشورهایی که تخاصم ورزیدن و هزینه ایجاد کردن باید بیان و جبران بکنن و به خواست مردم سوریه تن بدن.
اما همزمان با تحولات سیاسی، رخدادهای امنیتی سوریه نیز سال گذشته ادامه داشت. از منظر میدانی ارتش سوریه در سال 2021 موفق شد بخش‌های دیگری از جغرافیای این کشور را از اشغال گروه‌های تروریستی آزاد کند. با این حال، آزادسازی ادلب سال گذشته نیز به دلیل کارشکنی برخی قدرت‌های منطقه‌ای و آمریکا انجام نشد. از نظر نظامی بسیاری از مناطق تحت اشغال تروریست‌ها با حمایت ایران، محور مقاومت و روسیه آزاد شدند. از سوی دیگر، مداخله ترکیه و آمریکا در مناطق شمالی و شرقی سوریه در سال 2021 نیز ادامه پیدا کرد. شبه نظامیان کرد وابسته به آمریکا موفق شدند منابع انرژی سوریه را با حمایت واشنگتن غارت کنند. درگیری‌های زیادی نیز میان مردم و شبه نظامیان در مناطق تحت اشغال به وجود آمد. همچنین حملات رژیم صهیونیستی به سوریه موضوع دیگر بود که در سال 2021 شاهد بودیم. اخیراً رژیم صهیونیستی حملاتی به لازقیه سوریه داشت. دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل غرب آسیا، در همین خصوص میگوید:
در واقع رژیم صهیونیستی طی سالهای اخیر و به ویژه در طول بحران 10 ساله سوریه تلاش کرد تا با استفاده از گروهک‌های تروریستی دولت بشار اسد رو با کمک برخی رژیم‌های مرتجع عرب سرنگون بکند و پس از گذشت 10 سال از این بحران دولت سوریه توانست تمام اراضی این کشور را از لوس وجود گروهک‌های تروریستی پاکسازی بکند و دولت سوریه اکنون یکی از قوی‌ترین کشورهای محور مقاومت تلقی می‌شود و به همین دلیل حملات رژیم صهیونیستی علیه سوریه تشدید شد. تلقی مقامات رژیم صهیونیستی این است که بندر لازقیه سوریه محل در واقع تخلیه سلاح برای دولت بشار اسد به شما می رود و به همین دلیل رژیم صهیونیستی هر از گاهی سعی می کنه با حمله به بنادر بانیاس و لازقیه به نوعی در حقیقت سعی می کنه که برای دولت سوریه مشکل ایجاد بکنه و مانع تردد کشتی‌های خارجی به این دو بندر سوری بشن. به همین دلیل رژیم صهیونیستی با شکست‌هایی که متحمل شده و تهدیدهای بیهوده‌ای که علیه ایران و محور مقاومت داشت نتوانست به اهداف خودش برسه و به همین دلیل سعی می‌کنه که با حمله به بنادر مختلف سوریه به نوعی مانع در حقیقت سرکوب گروهک‌های تروریستی در سوریه بشود. الان وضعیت سوریه در مقایسه با گذشته به لحاظ امنیتی بهتر شده و دولت سوریه تقریبا بر 97% از اراضی این کشور مسلط شده و این یک شکست بزرگی برای آمریکا، رژیم صهیونیستی و همپیمانان آمریکا در منطقه تلقی می‌شود و لذا حملات رژیم صهیونیستی هم به جنوب لبنان و هم به سوریه در چارچوب تلاش‌های مذبوحانه این رژیم برای تغییر وضعیت محور مقاومت به نفع این رژیم.
یکی از مهمترین رخدادهای سال 2021 سوریه در حوزه سیاست خارجی بود. کشورهایی که بیشترین فشار را در یک دهه اخیر به سوریه وارد و حتی از گروه‌های تروریستی حمایت کردند، به سمت احیای روابط دیپلماتیک با دمشق حرکت کردند که از جمله میتوان به سفر عبدالله بن زاید وزیر خارجه امارات به دمشق اشاره کرد. وزیر اقتصاد امارات هم با همتای سوریه خود دیدار کرد و برای تقویت همکاری‌های اقتصادی در بخش‌های مورد نظر میان دو طرف به توافق رسیدند. سوریه و عراق با انعقاد 8 تفاهم‌نامه همکاری اقتصادی در زمینه‌های مختلف از جمله ساخت و ساز، مسکن، سرمایه‌گذاری، آموزش و گردشگری افق همکاری‌های اقتصادی را گسترش دادند. وزرای نفت و انرژی سوریه، اردن، مصر و لبنان نیز در نشستی که 8 اوت در عمان پایتخت اردن برگزار کردند، بر سر نقشه راه جهت تأمین گاز از مصر به لبنان به توافق رسیدند. در جریان نشست مذاکرات سوریه و لبنان که در دمشق برگزار شد، سوریه با درخواست طرف لبنانی برای کمک به انتقال گاز مصر و برق اردن از طریق خاک سوریه موافقت کردند. مرزهای بین سوریه و اردن به طور کامل برای تجارت باز شد. علاوه بر این، دوروتی شیا سفیر آمریکا در بیروت به مقامات لبنانی اعلام کرده که دولت آمریکا تصمیم گرفته تا از اردن به لبنان برق وارد کند. این رویکرد دولت آمریکا که با هدف ممانعت از صادرات سوخت از ایران به لبنان در پیش گرفته شد، پیروزی بزرگی برای دمشق بود، زیرا عملاً به منزله نقض قانون سزار بود. جمعه علیسا، تحلیلگر سیاسی سوریه، در این خصوص گفت نباید از اهمیت موافقت بین المللی و منطقوی برای اجازه به لبنان به منظور انتقال گاز و برق از اردن و مصر از طریق سوریه غافل شویم. این تصمیم به خودی خود نقض قانون سزار است و مهر تاییدی بر پیروزی های تدریجی دولت به شمار می رود. این مجوز در حقیقت اعتراف به پیروزی محور مقاومت و شکست امریکاست و البته ریشه این شکست با اقدام جمهوری اسلامی ایران به انتقال سوخت از طریق سوریه برای امداد رسانی به لبنان شکل گرفت که سرانجام الگویی شد برای انتقال برق و گاز از مصر و اردن. در آخرین رخداد هم بن عیسی آل خلیفه شاه بحرین نیز روز 30 دسامبر 2021 با صدور فرمانی وحید مبارک سیار را به عنوان رئیس هیئت دیپلماتیک بحرین در سوریه و سفیر فوق‌العاده و تام الاختیار این کشور منصوب کرد. سپاسگزارم از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. خدا نگهدار.
خوشی و آرامی قرین لحظه هایتان باشد. در هر جایی که هستین و شننده برنامه های ما می باشین، برای یک یکتان آرزوی موفقیت و سعادت را داریم. از همراهی شما خرسند هستیم.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به عقد المکاره ويوم يفتح به حد الشدائد ويوم يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید راه حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید روزانه به چند ساعت خواب نیاز داریم؟ بر اساس تحقیقات انجام شده، یک نوجوان 14 تا 17 سال به 8 تا 10 ساعت خواب در شبانه روز نیاز دارد. در این گروه کمتر از 7 و یا زیادتر از 11 ساعت خوابیدن توصیه نمی شود. جوانان و بزرگسالان 7 تا 9 ساعت باید بخوابند. توصیه می شود این گروه کمتر از 6 ساعت و زیادتر از 11 ساعت نخوابند. و در نهایت آدم های کلان سال یعنی بالاتر از 65 سال به 7 یا 8 ساعت خواب در شبانه روز نیازمندن. خواب این گروه نباید از 5 ساعت کمتر یا از 9 ساعت بیشتر شود. تا برنامه کلید دیگر، خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
حسن همجواری.
به نام خدا. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام بر شما با برنامه حسن همجواری و با موضوع گسترش روابط با همسایگان، اولویت سیاست خارجی دولت ایران در خدمت شما هستیم. با برنامه این هفته ما را همراهی کنید. جمهوری اسلامی ایران پایبند به گفتگو و اتخاذ راه حل‌های سیاسی برای مشکلات دو جانبه و منطقه‌ای است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران چندی پیش در دیدار شیخ خلیفه الحارسی معاون امور دیپلماتیک وزارت امور خارجه عمان که برای شرکت در نشست کمیته مشترک مشورت‌های راهبردی به تهران سفر کرده بود با بیان این نکته افزود گسترش روابط با همسایگان اولویت سیاست خارجی دولت ایران است. جمهوری اسلامی ایران معتقد است دستیابی به امنیت پایدار و توسعه منطقه‌ای از طریق همکاری و مشارکت جمعی همسایگان امکان پذیر خواهد بود. از این منظر سیاست منطقه‌ای ایران را میتوان حول محور سه هدف تحلیل کرد. هدف نخست تأکید بر امنیت